الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلی الله علیه و آله و سلم سیما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و نالتواه فلعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاسبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب طی این ده شبی که ما سعادت داشتیم به حول و قوه خداوند در این هیئت محترم انجام وظیفه کنیم، یه چند تا از شعارها و رجزهای شهدای کربلا و اصحاب امام حسین علیه السلام رو تو این جلسه مطرح کردیم. حالا دیگه به بنی هاشم نرسیدیم، مثلا یه چند تا از رجزهای حضرت عباس، حضرت علی اکبر، بیشتر دیگه ما رجزهای اصحاب رو تو این دهه، اونم بعضی رجزها رو واقعا نرسیدیم، حیف شد. یکی همین رجز حبیب ابن مظاهر، رجز بریر. اما امشب شب آخر این جلسه است، رجز یه شخصیتی رو آماده کردم که ذکر خیرش تقریبا تو این دهه شب شد، انس ابن حارث اسدی، که من یه شب نقل کردم اهل سنت هم همین حدیث رو نقل کردم. خوارزمی در مقتلش، خوارزمی سنیه، ایرانی هست ولی سنیه، یه کتاب مناقب داره خیلی مورد توجه شیعیان، مناقب خوارزمی، یه دونم مقتل داره، مقتل خوارزمی. مثلا میخوام بگم این اهل سنت هم این حدیث رو نقل کردن، شیعه هم نقل کرد. انس ابن حارث از پدرش، که پدرش از اصحاب رسول خدا بود، خودش صحابی نبوده ولی پدرش از اصحاب رسول خدا بود، اون نقل میکنه که پدرم برای من نقل کرد که تو این دهه شب این حدیث رو نقل کردم. حالا دیگه تکرارش هم عیب نداره. میگه ما تو مسجد نشسته بودیم، امام حسین وارد مسجد شد، رسول خدا تا چشمش به امام حسین افتاد میگه اینجوری آغوششو باز کرد. اصلا پیامبر اینجوری بود، حتی تو مجالس خیلی رسمی، حتی گاهی رو منبر تو حین سخنرانی امام حسین که وارد میشد آغوششو باز میکرد که یعنی بیا بغل من، و امام میرفت بغل پیامبر، همونجا رو منبر غرق بوسش میکرد. و یه بار امام حسین وارد شد میخورد زمین، کوچیک بود اینجا که آقا آغوشو باز کرد، این میدوید میخورد زمین، آقا از منبر اومد پایین بغلش کرد، دوباره رفت بالا منبر. بعد فرمودن خدا راست گفته که انما اموالکم و اولادکم فتنه. گفت این بچه وقتی میخورد زمین دیگه اصلا من نفهمیدم چی کار کردم، میومد. حالا این رو منبر نبوده، ولی پیامبر نشسته بود، میگه امام وارد شد آغوش باز کرد، امام حسین هم هر موقع آغوش باز میدوید تو بغل رسول خدا، پیامبرم زیر گلوشو بوسید خیلی زیاد، اینجوری این چونه رو میداد بالا، زیر گلوی ابا عبدالله رو میبوسید. اصحاب گفتن که شما خیلی، چون سابقه نداشت اصلا عربا خیلی عاطفی نبودند، گفتن شما چقدر این بچه رو دوست دارید. اون روزم گفتم یه وقتی که به یه بچهش محبت میکنه، یکی میگه چقدر اینو دوست داری، یواشکی میگه که ببخشید، ها میگه این سرطان داره، دکترها جواب مردمش حق میگه، ای بابا بنده خدا. این جمله تقریبا معنیش اینه، گوخ جبرئیل به من خبر داده امت من اینو بین دو نهر آب تک تک میکنه. یعنی میگه من این که به این محبت میکنم، این عاقبتش اینجوری میشه. اینو بعد فرمودم، ببین این جمله رو الان عربیش هم میخونم، ان ببین اونا گفتن چقدر اینو دوست داری، آقا فرمودن ان ابنی هازا یعنی الحسین یقتلو به ارزن من العراق یقال له کربلا. این در یه زمینی از کشور عراق که به اون کربلا گفته میشه کشته می شود، به شهادت می رسد. بعد فرمودن فمن ادرکه منکم فلینصره، هر کدوم شما زنده موندین اون زمانو درک کردین، واجبه که برین اینو یاری کنین. فلینصره امر غایبه، هر کی اون زمانو درک کرد بهش واجبه که این. انس من میان پردش هم دیدم چند سال پیش تلویزیون پخش کرد، شاید الان هم پخش میکنه ما نمیبینیم، که زن و بچهش رو رها کرد، حالا نمیدونم چند سال اومده بود کربلا چادر زده بود تو بیابون، که گفت اگه امام حسین اومد من غافلگیر نشم، جز به یار و یارانش بشم. تلویزیون نشون میده هر کی رد میشد، تو این بیابون تو چیکار میکنی، چادر زده تک و تنها زندگی میکنه. گفت از پدرم شنیدم که حسین و آخر الزمان اینجا میکشند، من خودم رو آماده کردم که اونو یاری کنم. این شما بصیرت رو نگاه بکنید، این توجه بفهمید که میگه یه وقت، چون اون موقع خب مثل الان نبود که مثلا ماهواره باشه، تلویزیون باشه، اخبار گاهی دیر میرسید، گاهی کار از کار میگذشه که با خبر میشد. این رفته بود اونجا و بود تا امام حسین آمد، که این چقدر شبیه کار امیر المومنین علیه السلام، که بلا تشبیه، حالا بلا تشبیه به عقیل میگفت برو بگرد یه زنی پیدا کن رشید باشه، نمیدونم شجاع باشه، فداکار باشه، ایثارگر باشه، میخوام یه پسری از اون متولد شه، پسر فاطمه رو کربلا یاری کنه. این چقدر ارزش داره که آدم امام رو. الان خیلی خوبه مثلا جوانا بگن یه زن خوب بگیرم یه بچه‌ای تربیت کنم امام زمان رو یاری کنه. امیرالمومنین ازدواجای مکتبی، و این یه درسش هم اینه، هر کی بچه خوب میخواد باید زن خوب بگیره، من خودم خوبم کافی نی. حضرت امیر خودش هم خوب بود دیگه، ولی میگفت نه، از مادرش هم ارث میبرد. همین محمد حنفیه پسر امیرالمومنین بود، خیلی هم آقا دوستش داشت، محبوب امیرالمومنین بود. اما شما نگاه تو صفین هر چی آقا اینو تشویق میکرد بزن به دل دشمن، همش میدیدین کنار هاست، هی میگو آقا بزن تو، دوباره میدیدین گوشه هاست. یه روز خودشو به اون رسون، گفت تو به مادرت رفتی به من نرفتی. بعد فرمودن حسنینم به مادرشون رفتم. اینا همیشه تو دل دشمنه، این توجه بدم، یعنی فاطمه زهرا سلام علیها. پسر ارث میبره دیگه، اگه مادر ترسو باشه بچه ترسو میشه، اگه مادر بخیل باشه بچه بخیل میشه، اگه خسیس باشه، این وراثت دیگه، ژنتیکه، این هیچ کارش نمیشه کرد. اگه مادر حسود باشه این گای انتقال پیدا میکنه. گفت عقیدم، گفت اینه که تو میخوای یه دونه بیشتر نی، فاطمه منی کلابه. اجدادشو شما من نگاه کن، گفت از پدر هرچی اجداد، گفت اینا همه تو جنگ ها علمدار بودن، اینا همه پهلوان های عرب بودن، از طرف مادرش هم شمرد، گفت اینا همه نیزه و شمشیر و اینا اسباب بازی هاشون بود، اینا با اینا بازی میکردن. گفت اینا اگه به مادر رفته باشه شجاع رشیده، اگرم به پدر رفته باشد بازم شجاع رشیده. حضرت امیر برو اونو خواستگاری کن. بعدم وقتی از دنیا میرفت دست امام حسین گذاشت و دست عباس، گفت یه چیزی که پیش گفت عجیب، گفت تو پسر منی اما حسین پسر فاطمه است. بعد گفت عباس کربلا منو جلو حسین شرمنده نکنیم. تمام فنون جنگم یادش داد، مثلا دست پرورده خود من همیشه تو سخنرانی میگم، ممکنه شما مثلا یه فنونی رو یاد بگیری، این یاد گرفتن تا بکار بستن، آدم ممکنه همه چی برات باشه تو معرکه نتونه استفاده کنه. هستن ها، آدم از مثلا تکواندو کاره اما تو معرکه کتک میخوره، نمیتونه اینا رو بکار ببنده. حضرت عباس رو در صفین امتحان کرد، میخواست ببینه اینایی که آموزش دیده، روز عاشورا از عهدش برمیاد، گفت برو جلو من از عقب نگاه میکنم ببینم چی کار میکنی، که اصلا چه کرد. 13 سالش بود همینجوری دشمنو مینداخت. آخرین ابو شعصا میگن با 1000 مرد جنگی اونو معادل میدونستن. ماویه به او گفت تو برو، این نوجوان هیچکی نقابم زده بود، هیچکی نمیدونه کیه، گفت این نوجوان همه ما رو میندازه. اون گفت من با 1000 مرد جنگی معادلم برم جنگ یه 13 ساله یه بچه، میخوای منو آبرومو تو شام ببری؟ گفت من پسرم، هر چی پسر میفرستاد مینداخت. آخر خودش اومد گفت گناه همه عرب به عهده منه اگه من انتقام، همین تا اومد عباس زد افتاد. اینجا امیرالمومنین گفت عباس برگرد برگرد. وقتی اومد نقابشو برداشت بین دو تا ابروهاشو بوسید، بعد گفت عباس من با این جنگات کاری ندارم، کربلا باید این رو کاری کنم، خب من میخوام اونجا پسر فاطمه رو یاد کنم. اینجا این آمد اونجا چادر زد، زن و بچهشو ول کرد برای نصرت امام حسین تا روز عاشورا که به شهادت رسید. من یه بیت از این رجزش رو نوشتم، خیلی فوق‌العاده است. اینا گفتم وصیت‌نامه های ایناز، آخرین حرف های ایناز. آل و علی شیعت و رحمانی و آل و حربن شیعت و شیطانی. یه بیتش میگه آل امیر المومنین علی ابن ابی طالب اینا پیروان خدای رحمانه، اطاعت اینا اطاعت خداست. اما آل حرب که پدر ابو سفیان و اینا بود، یعنی بنی امیه، اینا شیعه های شیطانند، اینا دنبال روی شیطانند. چند تا شاید پیام دوباره تو اینه، من همین یه بیت یکیش یقین به درستی این راهی که آدم دارد میرد. بعضی تردید دارن، اینا به درد نمیخورن، تزلزل میارد تردید. این در مورد پیغمبر خدا میگد آمن الرسول به ما انزل الی، پیغمبر به راهی که میره یقین داره، میدونه این راه خداست، بهش توشه. واقعا هم رزمنده های ما اینجوری بودند. ببینید اینا ذره شک نداشتن که اینا یاران امام عصرند. ای لشکر صاحب زمان که آی آهنگران میخون، اینا اصلا شما یک ذره شک داشته باشن که فرمانده اینا حجت ابن الحسنه، امام زمان اینا رو دعا میکنه، پیروزی اینا رو میخواد. یکی یقین به این را، به خاطر اینکه امام حسین هی بیعت رو بر می داشت، هی اینا رو تشویق می کرد برید، دلش می خواست اگه کسی ذره‌ای تردید داره، ذره‌ای شک داره که این راه راه خداست، این راه به بهشت منتهی میشه، ول کنه بره. فقط کسانی بمونن که یقین دارن این راه صراط مستقیمه، مثل اینجور آدم ها. ببینید میگد که این راه تبعیت از خدا هست، رضایت خدا توشه. اما اونا دنبال روی شیطان هست. اونا یکی دیگه بصیرته، یکی دیگه دشمن شناسیه. ببینید من چون وقت نیست فقط تیتروار میگم، یه دونش رو توضیح میدم. ببینید یکیش یقین به این راهی که آدم میره، ذره تردید توش نیست. یکی دشمن شناسیه که آدم دشمن رو بشناسد، که دشمن دنبال شیطانه، بیراهه دارد میرد. یکی هم بصیرته. رحم الله عمی العباس، یکی از چیزایی که امام صادق راجع به عمو جانشون میگن، میگه خدا رحمت کنه عموی ما عباسو، انه کان نافذ البصیره. میگه عجب بصیرت عمیقی داشت. مگه چی تشخیص داده بود؟ خیلی عجیبه های اون. میگه مگه حضرت عباس چی تشخیص داده بود که این همه تعریف؟ تشخیص داده بود امام حسین حق، یزید باطل. از کرامات شیخ ما چه عجب شیره را خورد گفت شیرین است. این بصیرت نافذ که این همه تعریف پشتشه، چه تشخیصی حضرت عباس داده که این همه باید تعریف؟ میگه این تشخیص داد باید پشت سر امام حسین حرکت کنه. خب این مگه این که آقا از روز روشن‌تره که الان روشنه؟ شما از همینجا بفهم که اینا فضا رو چقدر تاریک کرده بودن، این چقدر شبهه ایجاد کرده بودن، که اگر کسی اون روز تشخیص میداد به حقانیت حسین ابن علی، آدم با بصیرت، اونم نه بصیرت، بصیرت عمیق، نافذ البصیره. الان هم اینطوره دیگه. ببینید الان هم ممکنه حالا بعدها بیان قضاوت کنند. بله خب خورشید که همیشه پشت ابر نمیماند، بالاخره حقیقت آشکار میشه. الان مثل روز روشنه که یزید ملعون بود. شاید شما میگین آقای من این چی گفته؟ آقا مگه این چی گفته؟ گفته یزید پیرو شیطانه. همه میدونن که یزید پیرو شیطانه. بله امروز آره، اما اون روز کسی اینا رو تشخیص میداد، آدم با بصیرت تلقی میشد. ولی شما نگاه، همه تردید داشتن. تو جنگ صفین، تو جنگ جمل، یکی آمد خدمت امیرالمومنین گفت من صبح غسل شهادت کردم. تو نهج البلاغه هم هست این، ابن عبدالحدید این قصه رو آورده. گفتم برم در رکاب امیرالمومنین شهید بشم، با خدا معامله کنم. اما اینجا اومدم زانوام شل شد، دچار تردید شدم. گفت اومدم اینجا دیگم اونور همه صحابی پیغمبر، همه هم کبار صحابه، اینور هم همه صحابی پیغمبر، مثلا اینور عمار، مقداد، ابوذر غفاری، اونور طلحه، زبیر، گفتم این ور دختر پیغمبر، اون ور ام المؤمنین عایشه همسر پیغمبر، این ور حافظای قرآن، اون ورم حافظای قرآن، این ور نماز شب خونه، اون ورم نماز شب خونه. اصلا من دوچار تردید. گفت ما با پیغمبرم میرفتیم جنگ، ولی ما بت پرستا رو میکشتیم، ما مشرکین رو میکشتیم. خیلی هم با قطعیت میگفتیم اینا باطلن محب. ببین به خاطر این پیامبر میفرمودن من رو تنزیل میجنگم، رو ظاهر قرآن میجنگم، اما علی رو تعویل قرآن میجنگد. کار بصیرت اینجاست. گفت من آشکاره دیگه، میرم به جنگ کیا؟ بت پرستا، به جنگ مشرکین. من با ابو سفیان میجنگم، با ابو جهل بی نماز، من با اینا میجنگم. اما علی چی؟ علی با خوارج میجنگه که همه پیشونیاشون پینه بسته، شبا تا صبح نماز شب میکنه. ابن عباس وقتی رفت برگشت در نهروان و امیرالمومنین توصیه کرد با اینا نجنگ. گفت من کسانی رو دیدم اینا انقدر روزه گرفتن پوست بدنشون مثل مشک خوش شده، همش روزن. گفت شبام تا صبح رو سجادن. نمیدونم من حافظم 10,000 ظاهرن حافظ قرآن بینشون بود. گفت همه نماز شب خون. گفت اصلا با اینا نمیشه جنگید، مردم تبعیت نمی کنن. امیرالمومنین با اینا می جنگید. خیلی بصیرت میخواد آدم حافظ قرآن رو بکشه و بگه این همون ابو سفیانه، این همونه. خیلی بصیرت میخواد آدم نماز شب خون رو بکشه و بگه این همون ابو جهله، که بدتر از ابو جهل، اینا بدتر از ابو جهل بودن. به این توجه بفرمایید. اونم گفت من دوستان تر حضرت فرمودن که انکر رجلون ملبوس. فرمودن آره تو یه مردی هستی که بصیرت نداری. الانم زیاد شده، تو ما هم زیاد شده. مثلا طرف میاد میگه من گیج شدم، اصلا نمیدونم کی حقه کی باطل. یعنی من بصیرت ندارم. بصیرت قدرت تشخیص حق و باطله. من مثلا کسی هر کی بگه آقا من گیج شدم، مثلا نمیدونم الان صراط مستقیم کدومه، یعنی خودش اقرار میکنه که من از بصیرت برخورد. اونم خودش آمد اقرار کرد. حضرت فرمودن انک رجل ملبوس. گفت باطل آوردن لباس حق تنش کردند، تو هم که بصیرت نداری، اون زیرکی و ذکاوت رو نداری، نمیتونی تشخیص بدی. مثلا آوردن تن باطل لباس صحابه پیغمبر کردن، لباس ام المؤمنین کردن، تو هم که نمیفهمی، میگه حافظ قرآنه، شبا تا صبح نماز میخوند. بعد فرمودن که ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال. اونم برادر عرب، حق و باطل و با شخصیت ها. یکی از آقا موانع بصیرت شخصیت محوریه. اصلا یکی از چیزایی جلوی بصیرت رو میگیره اینکه آدم شخصیت محور باشه. گفت حق و باطل رو که با شخصیت ها نمیشناسن. یه بار نمیدونم یادتونه اوایل انقلاب گفته بودن که اینا خمینی پرستن، ماها رو گفت اینا خدا پرست نیستن که هرچی این بگه میگن چشم، جونشون هم برای این میدن، اصلا کاری هم به خدا ندارن. امام یه سخنرانی کرد گفت نه اینجوری نیست. گفت الان منم رو منبر بگم من امام زمان رو قبول ندارم، از رو منبر منو میکشن پایین. این اینجوری نیست. و اینا دنبال خدا هم دنبال امام زمان هم دنبال من هم نیستن. اما چیزی که از میبینن من همش از خدا میگم دنبال من میام. آیا آقا او جرأت داشت رو منبر بگه من قرآن رو قبول ندارم؟ از همونجا ازش جدا میشد. میگه آقا من امام زمان رو قبول ندارم، من امام حسین رو قبول ندارم. گفت اینجوری نیست، مردم دنبال دینند. اگه یه وقت ببینن منم بیراه مینم، منم کنار میزنند. من توجه بفرمایید. خدا به پیغمبر اکرم با اون عظمتش میگه لئن اشرکت لیهبتن عملک. میگه اگه تو هم شرک بورزی من همه اعمال تو هبط میکنم، روز قیامت دستت به هیچ جا بند نیست. ولی
ولتکونن من الخاسرین.
لئن اشرکته،
اگه تو هم شرک ببرزی تمام، یعنی برای من اصلا شخصیت ها مهم نیستن، برای من حقیقت مهمه. پیغمبرم بیراهه بره میگه من، حالا اون که نمیره، اون که معصوم بود اصلا فرضش محاله، ولی اینو میگه که بقیه حساب به دستشون بیاد دیگه. کسی نگه من صحابی پیغمبرم، من قدیمی هم، از ما که امتحانامونو قبلا دادیم، ما که مثلا فرض کن تو بدر خودمونو نشون دادیم. نه نه، تو بدر خودتو نشون دادی، اما الان اگه بیراهه بری همه اعمالت هبت میشه. روز قیامت هم دستت به حضرت فرمودن حق و باطل رو که با شخصیت اعرف الحق تعرف و اهله، که این جمله معروف امیرالمومنین، گفت برو حق رو بشناس ببین کیا دورش جمع شد. اگه یه لاتی هم دورش جمع شده حقه. تو قدیر خم رو بشناس، امامت رو بشناس، تو اصل جانشینی پیغمبر رو بشناس، تو ببین این خط قدیر خم چی بوده که از توش کربلا بیرون اومد. کربلا از تو قدیر خم بیرون اومد، اگه قدیر خم نبود کربلا هم درست نمیشد. سقیفه از تو قدیر خم خارج شد. تو امامت نداری، ولایت نداری. پیغمبر میفرمودن علیون مع الحق والحق مع العلی والحق یدور حیث دار. مردم به اینو توجه نکردند، نقل کردن ها. شما خدا میدونه آقا این حدیث رو چقدر اهل سنت نقل، اما توجه بهش نکردن. یعنی چی الحق مع العلی؟ علیون مع الحق والحق مع العلی والحق. همین الان هم توجه نمی کنم. من 2 سال پیش بود یه آقای اومد گفت خود اهل بیت هم قائل به اسمت خودشون نبودند، خودشون رو معصوم نمیدونستن. گفت اینو از قرن 4 یه عده چسبوندن به اینا که اینا معصومن. گفت خود اینا هم اگه سخنرانیشون دقت کنی هیچ جا نگفتن ما معصومیم. گفتم نمیدونم تو منظورت از اسمت چیه، ولی علیون مع الحق والحق مع العلی اسمت نی چیه؟ گفتم حالا شما لغت اگه دعوا داریم، ما جنگ الفاظ نداریم، اما الحق مع العلی، حق با علیه، علی هم با حقه. بعد الحق یدور حیث دار، میگه حق میاد میگرده دور علی. علی یعنی میدونی چی؟ یعنی حق از علی اعتبار میگیره، علی از حق هیچ اعتباری نمیگیره. حق باید به خودش بنازه که علی ازش حمایت میکند. خب این اگه اسمت نیچی، علیون مع القرآن و القرآن مع العلی. خب این اگه اسمت نیست چیه؟ خب شما اینا رو عمر رو دادین کنار، میگین ما گیج شدیم، این ور صحابی پیغمبر اون ور. خب اینا رو چیکار میکنین شما؟ هر کاری کرد آقا نتونست حالیش کنه. آخر چی گفت؟ گفت تو عمارو ملاک کن. خیلی گریه داره آدم. گفت تو عمار، چون پیغمبر میگفت عمارو کی میکشه؟ فئه باقیه. گفت عمار به دست یک گروه تجاوزگر ستمگر کشته میشود. گفت عمار تو سپاه کیه؟ اون سپاه هم کیا میخوان عمارو بکشن؟ اونا باطلن، فئه باقیه. ببین شما آقایون سطح بصیرت مردم چقدر بود که امیرالمومنین نمیگه خود منو ملاک کن. چون میکنم من که نمیفهمیدن. آقا جایی که علی هست عمار کیه که ملاک باشد؟ جایی که خود امیرالمومنین هست عمار کیه که ملاک تشخیص حق و باطل باشد؟ ولی خب این مظلوم، این مظلومیت امیرالمومنین آقا گریه بیشتر میخواد تا به فرق شمشیر زدن. این نمیتونست بگه آقا من ملاک حق و باطلم، در حالی که پیغمبر چقدر گفته بود علیون حبه ایمان و بغضه کفر. کتابای اهل سنت پر کرده این حدیثا. این صدر اسلام می اومدن بچه هاشونو با محبت علی می سنجیدند. مثلا بچه کوچیک رو می آورد، اصحابا بچه کوچیک رو می آورد امیرالمومنین در زمان خود پیغمبر، علی رو نشون می داد، می گفت این آقا رو دوست داری؟ اگه می گفت دوست دارم خدا رو شکر می کرد، می گفت پسر من تو جناح حق. چون علی ملاک حق و باطله، معیار حق و باطله. خب تو گوه اینا رو توجه نمی کنی، میگه گیت شدم. امروز هم همینطور از آقایون. امروز اصل نورانی ولایت فقیه مقفول واقع شده، همه گیج شدن. آقا شما اینو توجه نمی کنی بهش، چرا گیج شدی؟ چرا گیج میشی؟ چرا میگی من نمیتونم حق و باطل رو تشخیص بدم؟ اون روزم اگر به اصل نورانی امامت توجه میشد هیچ کس نمیگفت من گیج شدم. این اصل نور آل و علی، ببینید اصل امامته، آل و علی شیعه الرحمانی، این علیون مع الحق، همه اینا توشه. همه این چند دقیقه‌ای که من صحبت کردم آقا تو این نیم خط هست، تو این یه مصرع هست. آل و علی شیعه الرحمانی، میگه اینا چون معصومن، اینا با قرآنن، اینا حقن، این اصل نورانی امامته، هر کی دنبال اینا بره اطاعت اینا اطاعت خداست، این امام شناسیه. گفتن آخر الزمان دین نگه داشتن سخت میشه، مثل آتش نگه داشتن میشه. حدیثایی که همه شنیدین، الان دینداری خیلی سخته، برای اینکه به اینا توجه نمیکنن. گفت اگر من اون زمانو درک کردم به امام صادق چیکار بکنم؟ حضرت این دعا رو زیاد بخون، اللهم عرفنی نفسک، یعنی خداشناسی رو تقویت کن، اون رو برو خداشناس شو. اللهم عرفنی نبیک، یعنی پیامبر شناسی. اینا پیغمبر رو نشناختن که خلیفه سوم نشوندن جای پیغمبر، چون نشناسی. آقا مثل این میمونه، من میگم آقا این خلبان امرو نیومده، شما خلبان نمیفهمی یعنی چی، میگی خب این آقا رو بزنید، لارنده آشانس پرایدم داره، میگیم آقا اون خلبانه، میگه بابا اونم چند تا شاستیه دیگه، بسم الله میگه، آقا میزنه به کوه، همه رو زدنم به کوه، واقعا داغون کردن اینا دینو. آقا این نمیتونه جای پیغمبر بشینه، چون پیغمبر رو نشناخته. میگه چرا نمیتونه، مگه پیغمبر چی بود؟ مثل این که به شما بگن آیت الله بهجت از دنیا نرفته، شما بگی توکلی که هست خیلی هم خوب روزه میخونه، اصلا آدم قش میکنه. میگن آقا این نمیتونه جای اون بشینه، میگه آقا یه مدت حالا اون حلال و حرام گفتیم، مدت این بگه همچین آسمون به زمین نمیاد. این اصل نورانی امامت مقفول میموند، بعد طرف میاد تو جمل دچار تردید میشه، میگه این ور ثوابی پیغمبر، اون ور ثوابی پیغمبر، برای اینکه تو توجه به این نمی کنی. یا علی، بذار یه جمله از پیغمبر با اینا، لولا انت لم یعرف المؤمنون من بعدی، علی جان اگه تو نبودی دیگه مؤمنون بعد از من شناخته نمی شد، چون همه ریش دارن، همه ثوابی پیغمبر، همه سابقه دارن، همه نماز شب نو، اما تویی که حق و باطل رو از هم تفکیک. لولا انت لم یعرف المؤمنون، یعنی معیار حق و باطل، معیار تشخیص حق، اینا بصیرته، مثلا بصیرت اینه، اگه شما اینا رو بذاری کنار هیچ کی بصیرت ندارد، همه گیجند. اگه شما این معیار رو بذاری کنار، به خاطر اینا بصیرتشون از دل این بیرون میاد. من تو روایت دیدم سنیام نقل کردم، پیغمبر فرمودن بهشت 8 دره، من معراج که رفتم دیدم بهشت 8 تا در داره، رو هر 8 درش این سه جمله نوشته شده، لا اله الا الله، یعنی خداشناسا میرن بهشت، اونایی که خدا رو میشناسن بهشت میرن. بعد محمد رسول الله، یعنی باید پیغمبر رو بشناسی، تا پیغمبر رو نشناسی بهش نمیری. و علی و ولی الله، امام شد گفت اون روز باید امامتو بشناسی، پیغمبرتو بشناسی، خدا رو بشناسی، تو صراط بمونی. یعنی اون معیارهایی که حق و باطل رو از هم تفکیک میکنن، اگه اینا رو از مردم بگیرن بصیرت کجاست؟ حالا دیگه وقت گذشت، یه جمله هم میخواید آخر عرایزم بگم. بصیرت جوونا خیلی تابع هوش نیست، خیلی هم تابع علم نیست. بعضی ممکنه خیلی هوش سرشاری هم داشته باشن، اشتباهات استراتژیک بکنن در تشخیص حق و باطل. بعضی هم میگن اصلا دکترای علوم سیاسی داشته باشه، اما اصلا عمل کردش نگاه کنین هر روز توی خطه، اصلا هیچ ثباتی تو حرکتش نیست. اما قرآن میدونه چی میگه؟ قرآن میگه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، میگه شما تقوا داشته باشین من خودم به شما بصیرت میدم، بصیرت از من بخواد. دعا کنید، گریه کنید، میگین خدایا راه صراط مستقیم رو نشون ببین. همین که اهدنا الصراط المستقیم تو نماز ده بار میگین همین دعاست. یعنی این معناش اینه که اگه عنایت تو نباشه ما صراط مستقیم رو کشفش نمیتونیم بکنیم. این چرا میگیم خب برو دیگه، چرا میگی هدایت کنه؟ میگه اصلا بدون هدایت اون نمیشه. این اگه شما میتونی صراط رو تشخیص بدی چرا میگی منو هدایت کن؟ برای اینکه عنایت خدا میخواد. خدا باید دست بگیره، خدا باید هدایت کنه، خدا متقین رو هدایت میکنه. امام حسین چی میگفت؟ امام حسین روز عاشورا میگفت شکماتون رو از حرام پر کردین، حالا دیگه حق و باطل نمیتونین تشخیص بدین. توجه گفت گیج میزنین. چرا؟ ملعت بطون و کم، یعنی تقوا ندارین. حالا ممکنه علمم داری، هوشم داری، تقوا نداری. این سخنانی امام حسین دیگه، ملعت بطون و کم من، از آدم حروم خور آقا توقع نداشته باشیم بصیرت داشته باشد. بصیرت تو زهده، بصیرت تو بیرغبتی به دنیاست. از آدم حریص به دنیا توقع نداشته باشیم بصیرت داشته باشد. بصیرت تو بی‌اعتنایی به دنیاست. وقت نشد یالا این سرفصلشو گفتم. این موانع بصیرت بحث خوبیه. قرآن میفرماید شما یعنی حضرت عباس اگه میگه نافذ البصیره، ممکنه هوش سرشارم داشت، ممکنه علم وسیع هم داشت، اما بصیرتش مال تقواشه. خدا میگه اگه شما تقوا داشته باشین یجعل لکم نورن تمشون بهی فی الناس، آیه قرآن سوره حدید میگه اگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردین تقوا، یعتکم کفلین من رحمته، میگه تقوا داشته باشین من از رحمت خودم دو تا بهره بهتون میدم. کفلن یعنی دو بهره، دو تا، دو بهره از رحمت خدا. شاید یه معناش اینه، هم دنیاتون رو غرق در رحمت خدا میکنم هم آخرتتون. این یکی. و یجعل لکم نورن، یه نورانیتی به شما میدم با اون تو مردم راه برین، چاه و تشخیص بدین، راه و تشخیص بدین، بیراهه نرین، تو اوت نزنین. میگه چون تقوا دارین نمیذارم بیراهه برین، همیشه میبرم تو صراط مستقیم. میگن از زیرکی مومن، زیل همین آیه دیدم اتقو فراست المومن، از زیرکی و ذکاوت مومن بترسید. او با نور خدا نگاه میکنه، خدا به او یه نوری داده با او میسنجه. دیگران نه، دیگران با هوش خودشون میخوان برن، دیگران با علم خودشون میخوان برن، مؤمن با نور خدا میره. به خدا من قسم خوردم همه کره زمین جمع میشدن آقا سر حاج آقا روح الله نمیتونن کلاه بذارن. این ممکنه خیلی با هوش بود، ممکنه علم زیاد، اما این مال تقوای این مرده. خدا یه نوری بهش داده، میگم از فرانسه که میخواستم بیام رئیس جمهور، می‌خواست بیاد ایران، رئیس جمهور فرانسه اومد گفتش که کارتر رئیس جمهور آمریکا به من زنگ زده گفته به آقا بگین که صلاح نیست شما برین ایران، شما وایستین، ما زمینه رو آماده می‌کنیم، تهران رو آماده می‌کنیم، شما رو با ابهت وارد تهران می‌کنیم، حالا اصرار داشته ببینید حتما امرو برین، خودمون خبرتون می‌کنیم. امام فرمودن من تشخیص دادم همین امرو باید برم. گفتم اینا که دلسوز ما نیستن که، حتما تو رفتن من یه اثری هست. اینا به وحشت افتادن که نه نه. گفتم اتفاقا همین امرو میخوام برم. فرودگاه ها رو بستن. گفت اولین روزی که واکنن میرن. اینا بصیرت سرش کلا نمیره. معروف بود، میگن جلو اسد احمد خونساری یه بار گفته بودن اعلم دستش آورده بود بالا، گفته بود جلو من حرفای سیاسی نزنین، هر کی میخواد از اینا بگه بره قم، حاج آقا روح الله استاد ایناست. چون میکنه اون هیچ وقت سرش کلا نمیره. تقوا آدم با آدم بصیرت میده. از زیرکی مؤمن بترسین. مؤمن با نور خدا قضایا رو نگاه میکنه، بقیه با هوش خودشون، با علم خودشون. بعد کسی هم خدا بهش نور نده، نوری براش نیست. کسی رو خدا هدایت نکنه، محال هدایت بشه. دست کسی رو خدا نگیرد. به خاطر این اهدن از صراط المستقیم یه معناش این است که بصیرت رو بعد از خدا خواست، بعد تضرع کرد، بعد گریه و زاری کنی که خدای ما تو اوت نزنیم، بیراه نریم، گمراه نشیم. از حالا که پیغمبر تو خطبه قدیر میگفت صراط مستقیم منم، بعدش علیه، بعدش هم پسراش. و اینا چی شد؟ این من اون صراط مستقیمی هستم که تو سوره حمد از خدا میخواین. من که از دنیا برم بعد علی میاد جای من میشینه، اون صراط مستقیمه، بعد فرزندانش داود چت ابن نظر. خطبه قدیر رو بخونین، راه روشنه دیگه، این راه روشنه. شب سختیه امشب، خیلی امشب مهتاب وقتی تابید کربلا، اصلا چه صحنه دلخراش. این تمام این دشت بدنهای تکه تکه بی سر، و اون طرف تر نگاه میکنی خیمه های نیم سوخته آتش گرفته، این زن و بچه داغ دیده. خیلی امشب شاید تلخ ترین شب اهل بیت بوده، اصلا خیلی تلخه امشب، روزش هم سخته. حالا این جوونا همش به من میگن تو تا چند سال گودال نمیخونی، گودال نمیخونی. گودال مال یکی دو ساعت قبل بوده، الان تمام شد دیگه، کار امام حسین تمام شد. ما تا گردان قبل مغرب تشکیل میشد، شام غریبان گودال میخوندن، چون همون ساعت امام حسین رو کشتن. از وقتی اومده بعد مغرب دیگه نخوندم گودال رو، گودال هم خود روزاش سخته. حالا دیگه جوونن دوست دارن یه چند کلمه میگم. امروز بعد از ظهر آقا امام حسین ساعتها جنگید. اینا همه راویای دشمنن، میگن ما مردی رو، واقعا آقایون افتخار امام، ما مردی رو ندیدیم این همه داغ دیده باشه و این همه قوت قلب داشته باشه. چون نمیدونن آقا چه میگن، به هر عبارتهای مختل ها، اینا که اهل مطالعه، به هر طرف که حمله میکرد مثل گوسفند از مقابل شیر میگریخت. دیدین آقا شیر حمله میکنه، تلویزیون نشون میده دیگه، شیر وقتی حمله میکنه همه حیوانات با چه چیزی فرار میکنه، اینجوری فرار میکردن. چند بار وارد شریعه شد، اصلا جلوش وای نمیسادن. چون یه نانجیبی گفت اگر این تشنه است دمار از روزگار ما در آورده، اگر این آب بخوره که دودمان ما رو به باد میده. حالا رو عقل خودشون، آقا که آب نمیخورد، عباس نخورد، آقا آب میخورد در حالی که بچه شیرخوارش با لب تشنه نمیخورد. اونا میگفتن نکنه بخوره، اینا همه مقتله. یکی آمد گفت حسین تو میخوای آب بخوری؟ به خیمات حمله کردن، مثلا به این وسیله امامو میاوردن، هر طرف میرفت از کشته ها پشته میساخت. من دیگه خون تو رگاش به جوش آمده بود. میدونی کجا اینطوری شد؟ اونجا گفتن که ما رو بغض علی تو رو میکشیم. گفت الان من پسر علی ام. آخر خدا به تو یه مقتل دیدم، خدا به جبرئیل گفت خودتو به حسین برسون، بگو تو قصدت امروز چیه؟ چقدر میخوای از اینا بکشی؟ این اومد تو گوشش گفت انقدر آقا بنده صالحی بود، تسلیم بود، گفت سلام منو به خدا برسونید، بگین قصد خدا چیه، مال من مهم نیست. گفت رفت و برگشت، گفت خدا میگه ما دوست داریم حسین رو شهید ببینیم. حضرت سه بار فرمود انا لله و انا الیه راجعون. اینجا میگن عبارت مقتل، حضرت وایستاد، همین وایستاد، یه نگاه دیگه دست کشید،
معیوسانه به سمت راست کرد، دید دیگه نه عباسی مونده نه اکبری مونده نه قاسمی مونده، یه نگاه سمت چپ دید نه بریر نه زهیر، اینجا برگشت عقب و نگاه کردید این زن و بچه اومدن بیرون، های های دارن دارن. خیلی معذرت میکنم، خیلی معذرت. یه وقت یه سنگی آمد به پیشونیش، این که میگن، این که میگن هر کی شمشیر نداشت با سنگ میزد، این غلطه. سنگ خودش ابزار جنگی بود اون موقع. سنگ آقا با فلاخن و تیرکمون اگه بزنن خیلی دقیق میزنه. ما تو دهمون آقا آدم بود با تیرکمون گنجیشکو میزد از فاصله های زیاد، تیر نه، تیر انقدر دقیق نمیره، تیر مگه خیلی نزدیک باشی، تیر دقتش کم، اما سنگ، این سنگا رو تراش میدادن تیز میکرد، صد بدتر از نیزه بود. میگه میگن نه خیانت کردی با دست انداختن، این خورد خونا ریخ رو صورت ابا عبدالله. خیلی معذرت میخوام، این دامن عربی رو آورد این خونا رو با قلب شریفش نمید، هرمله سه تا تیر سه شعبه زد، یکی به گلوی اسقر زد، یکی به چشم حضرت عباس زد، یکی هم به قلب ابی عبدالله. هر اصلا میگن خون مثل ناودون فواره زد، هر چی امام سعی کرد این تیر رو از جلو درباره نشد، دست انداخت، این اسب تربیت شده است، امام میومد از راست بیفته اسب میومد راست، آخر دید نمیشه، دستا رو داد جلو، پاها رو داد عقب، آروم پسر فاطمه رو تو گودال قتل کرد. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. این خاکهای داغ کربلا رو زیر صورت هی میگفت رزن ب... اما یه جا خیلی معذرت میخوام، حقشو گفتیم بخون، حقشو ادا کن، یه جا صدا زد اسقونی به شربت من الماء، این لبای خشکش مثل دوتا چوب به هم، یه خورده به من آب بدین جگرم از تشنگی میسوزه. هلال گفت من آب آوردم، خیلی معذرت میخوام، گفت همین رسیدم سرازیری گودال، دیدم ملعون دو سرا از گودال خارج شد. هلال عجله نکن من سیرابش کردم. گفت وقتی دیدم دامن عربی رو زد کنار سر مقدس عبا نانجیب، سر رو جدا کردی چرا بدنت میلرزه؟ گفت هلال همین که اومدم از گودال خارج شم دیدم مادرش با دستش به سینش میزنه، ولدی قتلوک و ما عرفوک و من شرب الماء منعوک، اگر کشتن چرا آبت ندادن؟ ها ها.